ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما از رادیو فردا می شنوید. سپیده رشنو در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت ندارد. رئیس جمهوری فرانسه اظهار امیدواری کرد توافق احیای برجام در چند روز آینده نهایی شود. بنابر حکم دادگاه حکمیت ورزش، محکومیت 4 ساله جدای ایران تایید شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که به تازگی از زندان آزاد شده است، در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتری برادرش منتشر شد، خبر داد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی در فضای مجازی فعالیت ندارد.
سلام به روی ماه همتون، هموطنهای پرمهرم. خیلی خوشحالم که پیگیر سلامتی من بودیم. من حالم خوبه. دارم بهتر میشم. به خاطر شرایط روحیم فعلا توی شبکه مجازی فعالیت ندارم. اکانتایی که ظاهرا به اسم من دارن فعالیت میکنن، هیچ کدومشون قابل تایید نیستن. اگر یک زمانی قصد فعالیت داشتم و توی فضاهای مجازی برگشتم، حتما از طریق اکانت توییتری برادرم سامان یا وکیلم آقای نظامی بهتون اعلام میکنم. خیلی دوستتون دارم.
سپیده رشنو 25 تیر ماه به دنبال انتشار ویدیویی از درگیریش در اتوبوس با یک خانم طرفدار حجاب و نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها، سپیده رشنو پس از بازداشت و اعتراف اجباری به دلیل صدمات وارده به هنگام بازجویی و فشار برای مصاحبه تلویزیونی به بیمارستان منتقل شد. سپیده رشنو 8 شهریور با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اظهار امیدواری کرد که توافق احیای برجام در چند روز آینده نهایی شود. آقای مکرون این اظهارات را در جریان یک سخنرانی و در اشاره به نظام بین الملل مطرح کرد.
به هر حال قدرت‌های خودکامه‌ای وجود دارند که خود را سر پا نگه داشتند و ما برای مقابله یا محدود کردن آنها با مشکل مواجه هستیم. مثلا ایران. من امیدوارم در روزهای آینده برجام به نتیجه برسد، اما متوجه وضعیت سخت جمعی ما می‌شوید. یا روسیه، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یک قدرت هسته‌ای که عمدن منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و یک شیوه امپریالیستی پیش گرفته است.
تهران بررسی پاسخ آمریکا به متن پیشنهادیه اتحادیه اروپا را چند روز پیش آغاز کرد و به گفته مقامات جمهوری اسلامی به محض پایان این بررسی پاسخ تهران به اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد. روز گذشته حسین امیر عبداللهیان در مسکو از لزوم نیرومندسازی متن توافق با تضمین‌های بیشتر سخن گفت. اصولگرایان تندرو در تهران، جمهوری خواهان در آمریکا و سیاستمداران دولت اسرائیل مخالف هر گونه توافقی بین تهران و واشنگتن هستند. تا کنون هیچ یک از گزارش‌ها درباره محتوای این توافق احتمالی تایید نشده و طرفین موارد مورد اختلاف را اعلام نکردند. دادگاه حکمیت ورزش 10 شهریور ماه 1401 با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودوی ایران با اعلام رأی نهایی خود محرومیت 4 ساله جودوی ایران را تایید کرد. در ایمیلی از دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون ورزشی آمده است که شکایت ایران در مورد رأی صادر شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش رد شده و محرومیت 4 ساله ایران تا پایان شهریور ماه سال 1402 ادامه خواهد داشت. در همین زمینه با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از وین، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
خب ببینیم، برگردیم به عقب، یه نگاهی بندازیم که اصلا چی شد که این حکم از سوی دادگاه حکمیت ورزش تایید شد. در حقیقت فدراسیون جهانی جودو رأی به تعلیق فدراسیون جودوی ایران داد. پس از اون ایران شکایتی برد نزد فدراسیون، در حقیقت نزد دادگاه حکمیت ورزش، که دادگاه حکمیت ورزش در قدم اول رأی فدراسیون جودو رو غیر قانونی دانست به خاطر اینکه براش بازه زمانی تعیین نکرده بود. یعنی فدراسیون جهانی جودو باید بازه های زمانی 4 سال به 4 سال تعیین میکرد برای محرومیت جودو ایران. پس از اون فدراسیون جهانی جودو اولین حکم خودش رو مبنی بر محرومیت 2 ساله جودو ایران از تمامی عرصه‌های بین‌المللی اعلام کرد. حالا نوبت به اون رسیده که فدراسیون جهانی جودو و همینطور دادگاه حکمیت ورزش زیر نظر کمیته بین المللی المپیک تصمیم گیری بکنن در مورد اینکه سرنوشت جودو ایران در پایان این 2 سال چه می شود. امروز نامه ای در حقیقت از سوی آقای احمد رضا براتی که خودشون از وکلای دادگاه حکمیت ورزش هستن و البته می دونیم که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم هستن منتشر شده که ایشون این حکم رو امضا کرده که جودوی ایران 4 سال دیگه همچنان در تعلیق بمونه. چرا در تعلیق میمونه؟ به خاطر اینکه دادگاه حکمیت ورزش در حکم قبلی خودش اعلام کرده بود فدراسیون جودوی ایران برای خروج از تعلیق باید گام‌های اساسی برای رسیدن به منشور و اساسنامه فدراسیون جهانی جودو و کمیته بین‌المللی المپیک رو برداره. تا زمانی که این قدم‌ها رو بر ندارد تعلیق‌های 4 ساله یا 2 ساله جودوی ایران تداوم خواهد داشت.
جودو یکی از ورزش‌های مدال‌آور ایران بود توی عرصه‌های بین‌المللی. حالا چه اتفاقی برای ورزشکاران ملی پوش جودو کار می‌افته؟
به همون میزان که جودو ورزش مدال آور و پر افتخاری برای ورزش ایران چه در رقابت‌های بین‌المللی و جهانی چه در رقابت‌های آسیایی و چه به خصوص در رقابت‌های المپیک میتونست باشه، از همون جهت در خلاف جهت همیشه گفتش که برای ورزش ایران رشته خطرناکی بود. به هر حال میدونیم که اسرائیل سال‌هاست که داره روی موضوع ورزش خودش در بخش‌هایی مانند جودو، کشتی و همینطور حتی شطرنج رشته‌ای که ایرانی‌ها توش بسیار فعال هستن سرمایه گذاری میکنه و تلاش میکنه. جودو ایران بارها از المپیک آتن حساب کنیم تا کنون بارها و بارها مجبور شده که به خاطر روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی انصراف بده از مسابقات. بارها مدال طلا یا نقره یا برنز جهانی و المپیک خودش رو به خاطر ایدئولوژی های جمهوری اسلامی از دست داده. پس به نظر هم نمیرسه اساساً موضوع بقا یا عدم بقا، تعلیق یا عدم تعلیق فدراسیون جودو برای جمهوری اسلامی لااقل یا تصمیم گیرندگان کلان ورزش ایران چندان اهمیت داشته باشه. اگه اهمیت داشتش جودوکاران بزرگ ایرانی مثلا سعید مولایی رو از دست نمیدادیم یا مربیانشون رو از دست نمیدادیم. پس به همین دلیل لااقل اونقدر که روی فدراسیون کشتی حساس هستن که مبادا چنین اتفاقی براش بیفته روی جودو حساسیتی نشون نمیدن.
آیا امکانش هست که این رأی زودتر از 4 سال لغو بشه؟
یک پیشنهادی داده بودش آقای توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در بدو زمانی که حکم اولیه فدراسیون جهانی جودو اومده بود که بدون بازه زمانی در حقیقت تعلیق کرده بود. گفته بود شما میتونید بیان یه جلسه بذارید و در حقیقت یه محلی رو مشخص بکنید برای برگزاری یک تورنمنت دوستانه بین ورزشکاران و جودوکاران ایرانی و جودوکاران اسرائیلی. بعد از این مسابقه ما همه تعلیق ها رو از روی رشته های ورزشی شما هم خطرش رو برمیداریم هم حکمش رو. خب این اتفاق نیفتاد. بله در صورتی که شاید یه چنین تورنمنتی گذاشته بشه یا ایران تعهد اجرایی بده نسبت به اینکه در اولین رویداد مقابل حریفان اسرائیلی خودش قرار میگیره قطعا این تعلیق برداشته خواهد شد. نکته ویژه این هست که آقای آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران نه تنها نسبت به موضع جمهوری اسلامی سکوت نمیکنه یا عقب نشینی نمیکنه که حتی مثلا در دیدار با امام جمعه همدان هم گفته مایه افتخار و شادمانی ماست که به خاطر دفاع از منویات جمهوری اسلامی تعلیق شدیم.
چه بلایی ممکنه سر فدراسیون جودو یا اساسا ورزشکاران ملی جودو کار بیاد؟
بیش از پیش مهاجرت کردن، بیش از پیش ترک وطن کردن و شاید هم به زودی اصلا فراموش شدن این رشته ورزشی در کشوری که میتونست قطب جودوی جهان باشه.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در مورد تعلیق فدراسیون جودو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سوء قصد نافرجام به سلمان رشدی که نزدیک یک ماه پیش صورت گرفت باعث افزایش و چشمگیر فروش کتاب آیات شیطانی نوشته او بود. این رمان جنجالی در حال حاضر عنوان پرفروشترین کتاب داستانی در اروپا را به خود اختصاص داده و فقط در آلمان 25,000 نسخه از این کتاب منتشر شده و چاپ بعدی هم به همین تعداد در دسترس خریداران قرار خواهد گرفت. در همین زمینه شهرام میریان گزارشی داره که با هم میشنویم.
در پی صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی در 34 سال پیش از سوی آیت الله خمینی به دلیل انتشار کتاب آیات شیطانی، این رمان به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌های آن سالها مطرح شد. با انتشار دیگر آثار سلمان رشدی کم کم آیات شیطانی رنگ باخت. در این میان اما سوء قصد نافرجام نزدیک به یک ماه پیش علیه این نویسنده، مانند 34 سال پیش، بار دیگر توجه جهانیان به آیات شیطانی جلب و این کتاب مجدداً به عنوان پرفروشترین اثر داستانی مطرح شد. یکی از دلایل استقبال از آیات شیطانی به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان همبستگی و همصدایی با این نویسنده است که در 34 سال اخیر سکوت اختیار نکرده و همچنان در مجامع عمومی ظاهر می‌شود. به دنبال سوء قصد ناموفق اخیر علیه سلمان رشدی، سایت آمازون اعلام کرد کتاب آیات شیطانی او به عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌ها جلوه‌گر شده و همزمان دیگر رمان این نویسنده نیز به نام بچه‌های نیمه شب مقام چهارم کتاب‌های پرفروش آمازون را از آن خود کرده. سوای این، نسخه صوتی کتاب آیات شیطانی هم در ردیف پرفروشترین ها قرار گرفته. همزمان این رمان بحث برانگیز عنوان پرفروشترین کتاب داستانی اروپا را هم به خود اختصاص داده و یک گروه انتشاراتی در آلمان به نام پنگوئین راندوم هاوس اعلام کرده پس از حمله اخیر به سلمان رشدی در نیویورک، کتاب‌های او از جمله آیات شیطانی بار دیگر در آلمان به محبوبیت اولیه خود دست یافته. سخنگوی این گروه از ناشران به خبرنگاران گفته در حال حاضر 25,000 نسخه از آیات شیطانی منتشر شده و استقبال به حدی است که چاپ بعدی هم به همین تعداد به زودی در دسترس خریداران قرار می‌گیرد. به گفته این سخنگو، سوای آلمان از زمان حمله اخیر به رشدی، تقاضا برای خرید کتاب‌های این نویسنده در بریتانیا نیز قوغا به پا کرده. افزون بر فروش چشمگیر کتاب‌های سلمان رشدی، به گفته اتحادیه کتابخانه‌های آلمان، تقاضا برای امانت گرفتن آثار این نویسنده در کتابخانه‌های این کشور هم رو به افزایش گذاشته. سلمان رشدی در 21 مرداد ماه گذشته در جریان یک نشست پرسش و پاسخ در یک مرکز فرهنگی ایالت نیویورک روی صحنه هدف حمله جوانی با چاقو به نام هادی متر، یک آمریکایی لبنانی تبار قرار گرفت و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت. دو روز بعد اعلام شد این نویسنده 75 ساله دیگر به تنفس مصنوعی نیاز ندارد، حرف میزند و حتی جوک هم میگوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
شامگاه چهارشنبه در درگیری بین هواداران مقتدا صدر و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شهر بصره عراق چندین نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که درگیری ها تا بامداد پنجشنبه ادامه یافته و همکنون نیروهای امنیتی کنترل شهر را در دست گرفتند. در آغاز هفته جاری بغداد شاهد درگیری های شدید بین هواداران مقتدا صدر، نیروهای هشت و شبی و اصحاب اهل حق بود. در این درگیری ها 10 نفر کشته و زخمی شدند و با فراخوان مقتدی صدر هوادارانش منطقه سبز بغداد را ترک کردند. به پایان این بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.